أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صاد روز میلاد با برکت و مسعود کریم اهل بیت مظهر جود و سخا و حلم و بردباری وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء است. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به هممون توفیق بهره‌مندی از سفره کرامت اون امام عزیز رو عنایت فرماید و همه ما مشمول شفاعت اون شخصیت بزرگوار واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایتی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام طبق نقل بعضی از منابع روایی آمده است که اگر حلم و بردباری به صورت یک انسان مجسم می شد علی ابن ابی طالب، لو کان الحلم رجلن لکان علی، اگر حلم و بردباری قرار بود نقاشی بشه، مجسم بشه، میشد امیر المؤمنین علیه السلام. چرا که حلم او، بردباری او در رأس همه است و صبور و بردبار در مقابل حوادثی بود که منشأ و آغازش بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام. پس اگر حلم و فرمود تصویر کنی میشه امیر المؤمنین. لو کان الحسن و هیبتن، اگر حسن و خوبی و نیکی رو بخوای تصویر کنی، لکان فاطمه، تصویر حسن و نیکی در این روایت دارد زهرای مرضیه سلام الله علیها است. لو کان الحیاء و صورتن، اگر حیا رو بخوای تصویر کنی، لکان الحسین ابا عبدالله علیه السلام تصویر اون صفت است. اون وقت در این نقل دارد لوکان العقل و صورتن او رجلن، اگر عقل و خرد و تدبیر رو بخوای تصویر کنی، لکان الحسن علیه السلام تصویر آن امام مجتبی علیه السلام است. البته همه این صفات رو همه ائمه دارند، همونطور که تو زیارت جامعه کبیره هم خطاب میکنیم، شما مرکز کرامت و اخلاق و نیکی هستید. منتها این روایت با یه عنایتی به زندگی این بزرگان در واقع وارد شده که تجسم حلم امیر المؤمنین، تجسم حسن زهرای مرضیه، تجسم حیا ابا عبدالله و تصویر و تجسم و تمثیل عقل و خرد و اندیشه امام مجتبی علیه السلام است. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه برای هر کدام از ائمه یک درود و صلوات ویژه‌ای داره که معروف است به صلوات 14 معصوم. الفاظشو خیلی حساب شده انتخاب کرد. وقتی به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد، می نویسد السلام علی السید المجتبا و الامام المرتجا صاحب الحسب المنیع و الفضل الجمیع صاحب الجود و المنن دافع المهن و الفتن. میگه امامی که جود و کرامت موج میزد تو زندگیش، فتن زدائی و ظلم زدائی موج میزد تو زندگیش، الامام الرفیع امام بلند، فضل جمیع تمام فضائل در زندگی او جمع بود. امروز سال روز شخصیت چنین کسی است که نخستین مولود زندگی امیر المومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به محض اینکه این فرزند به دنیا آمد، یکی از خانم‌ها بچه رو میان قنداق پیچید، پیامبر گرامی اسلام جمله فرمود که من چه مقداری راجع به این جمله میخوام صحبت کنم و عنایت دارم روی این جمله. فرمود هاتی ابنی، پسرم رو بدید. نفرمود پسر فاطمه، نفرمود پسر علی، نفرمود دخترم پسر تو بده. ابنی، این نخستین جمله است که بعدها تو تاریخ منشأ یه حوادثی شده، این جمله منشأ یه جریاناتی شده که حالا خواهم گفت. این رو عنایت بود، هات ابهاتی ابنی، بارها این جمله رو فرمود. انس ابن مالک میگه یه وقتی رفتم دیدم پیغمبر تو مسجد، امام حسن هم کوچک 2-3 ساله، یک دور پیغمبر میچرخه، رو زانوش میشینه، رو شانش میره. احساس کردم شاید این بچه داره اذیت میکنه، رفتم دستشو گرفتم از پیامبر جداش کنم. فرمود یا انس دع ابنی و ثمرت فؤادی، پسرم و ثمره قلبم رو رها کن، دست نگذار. ان من آذا حسنا، هر که حسن منو اذیت کنه، فقط آذان، من پیامبر رو آزرده است. اینجا هم باز تعبیر دارد یا انس دع ابنی، پسرم. در آیه مباهله هم خدا فرمود پسر، حسن و حسین پسر. خود پیامبرم گاهی می فرمود هما ابنای، اینا پسرای منن. تعبیر ابنا علیه ندارد، ابنا فاطمه ندارد. این نکته دارد آیان، برادران و خواهران، چون بعدها این منشأ یه سری حوادث تو تاریخ شده و اون حادثه آن است که بنی امیه و بنی عباس تلاش کردن این تعبیر ابن رسول الله رو از ائمه بگیرن. امروز هم تو نوشته های بعضی از این مقرزین حرفا رو آدم میبین، تلاش کردن این تعبیر ابن رو بگیرن. لذا معاویه رسما اعلام کرد، زکوان غلامش میگه من گفت هر کسی که اینها رو، حسن و حسین رو، پسرای پیغمبر خطاب کرد، به من معرفیش کنید، باید باش برخورد بشه. کسی حق نداره به اینا بگه ابن رسول الله، بگید ابن علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون اگه به امیرالمومنین نسبتش میدادن میتونستن باشون برخورد کنن، میتونستن به امام حسن توهین کنن، چون اینا با امیرالمومنین در واقع سب میکردن، داشتن درگیر بودن، نزاع داشته. اما وقتی به پیغمبر نسبت میدادن دیگه نمیتونستن به امام حسن توهین کنن، نمیتونستن به امام حسین توهین کنن، نمیتونستن کربلا رو علم کنن، این پسر پیامبره. لذا خیلی تلاش کردن. و جالب همینه، ائمه ما مرتب روی این مسئله عنایت داشتن که تو سخنرانی ها بگن انا ابن النبی. صبح شهادت پدرش امیر المومنین، فرداش روز 21 امام حسن اومد منبر، فرمود انا ابن النبی، انا ابن النبی، انا ابن محمد المصطفی، من فرزند امام سجاد، منبر شام من پسر پیامبرم. خود امام حسین تو خطبه هاش من پسر پیامبرم. که زکوان میگه یه وقتی معاویه به من گفت اسامی نوه ها و فرزندانم رو بنویس، میخوام ببینم چقدرن، براشون یه جایزه یه چیزی بگیرم. میگه من اسامی پسراشو نوشتم، اسامی دختراشم نوشتم، اسامی نوه های پسریشم نوشتم، اسامی نوه های دختریشو ننوشتم، لیست بردم پیشش. توی جمعی مروان و دیگران نشسته بودن، نگاه کرد به لیست، گفت پسرای دخترم پس اسمشون کو؟ اونا رو من خیلی دوست دارم. گفتم مگر شما نگفتی که اینها حسن و حسین پسر پیامبر نیستن، چون از زهرای مرضیه؟ چطور میگی پسرا؟ چطور اطلاق ابن و فرزند میکنی؟ و میگه خیلی تو جمع شرمنده شد، سرشو پایین انداخت که خودش گفته بود اسامی فرزندان منو بنویس، من اسامی فرزندان دخترش ننوشته بودم و اینجا من در پاسخ. معلوم میشه یک جریان حساب شده بوده آه این قضیه. من دیدم تو حالات حجاج ابن یوسف ثقفی 3-4 تا جریان دیدم، 3-4 تا جریان، هم با سعید ابن جبیر هم با دیگران، که وقتی اینا رو احضار میکرد میگفت اولین اشکالی که بینا میکرد میگفت شما چرا اینا رو میگید ابن رسول الله، چرا امام حسن رو میگید ابن رسول الله؟ یحیی ابن یعمر رو از بلخ آوردن در قل و زنجیر. یحیی ابن یعمر از علمای خراسان اهل بلخ، مروج آثار اهل بیت بود، با دست و پای بسته تو قل و زنجیر آوردنش پیش حجاج، پرتش کردن. گفت شنیدم تو جلسات فرزندان امام حسن و امام حسین رو فرزندان پیغمبر میخونی، چرا این کارو میکنی؟ گفت به دلیل قرآن. گفت کدام قرآن، کدام آیه؟ گفت این آیه. قرآن میفرماید و نوحن هدیناه من قبل، نوح رو ما خدا تو مسیر هدایت قرار دادیم، و من ذریته، فرزندان نوح اینا بودن، داوود و سلیمان، یکی یکی میاد جلو، و زکریا و یحیی و عیسی. گفت جناب حجاج، عیسی که از پدر به نوح نمیرسه، عیسی اصلا پدر نداشته. عیسی رو خدا تو قرآن میگه پسر نوح هست، ذریه نوح هست. خب عیسی از مادر به نوح برمیگرد، مریم مادرش که، و الا عیسی ابن مریم که بفرمایید پدر ندارد. چرا خدا وقتی ذریه و اولادای نوح رو میشمره میفرماید و من ذریته داوود و سلیمان، میاد جلو و زکریا و یحیی و عیسی؟ اگر فرزند دختر ذریه محسوب نمیشد خوب بود اینجا عیسی هست بشه. و حجاج گفت بند و باز کنید ازش، حرف درستی است، استدلال قویه، استدلال قرآنیه، بند و باز کنید. سعید ابن جبیر هم این استدلالو کرد. ببینید این یک جریان حساب شده بوده است. حتی من رد پای این قضیه رو تو زمان موسی بن جعفر و تو زمان بنی عباس هم دیدم. هارون الرشید میاد مقابل حرم پیغمبر میسته، السلام علیک یا رسول الله، السلام علی ابن عم، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای پسر عمو. موسی بن جعفر هم از پشت سر میاد در حضور جمعیت یه مرتبه فریاد میزند، السلام علی یا رسول الله، السلام علی یا ابه، سلام بر تو ای پیامبر، سلام بر تو ای پدر جان. در مقابل ابن عمی که او گفت سلام بر تو ای پدر. هارون گفت به چه دلیل پدر؟ گفت به دلیل سوره مباهله، آیه مباهله، به دلیل آیات دیگه ای که امام استناد کرد. پس ببینید آقا، امروز هم تو بعضی از این شبهاتی که تو این نوشته ها میاد و وهابی ها جاهای دیگه پخش میکنن، این مسئله مطرح است. چون ابن رسول الله اگر شد امام رضا، و همینطور هم است، اگر این ابناء پیامبر شدن، احترامشون احترام پیامبر است، احترامشون احترام اهل بیت است. ما آیه تطهیر رو اختصاص به 5 تن نمیدیم، گرچه درباره 5 تن نازل شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در جریان کسا اومده، اما در اساس روایات متعددی که از خود اهل بیت رسیده، این تا خود امام زمان ارواح و نافدا تعبیر اهل البیت سریان داره، جریان داره. این نکته بود که من میخواستم برگردونم به اول عرایزم، که تا بچه به دنیا اومد فرمود هاتی ابنی، پسرم رو بدید. دع یا انس ابنی، انس پسرم رو رها کن، هما ابنای، اینا پسرای منن. این رابطه رو پیغمبر اکرم وسیق مطرح کرد. منتها آقا اگه کسی در قلبش مرض باشه، بیماری باشه، خب نمیپذیره، زیر بار نمیخواد بره، مگر این حدیث ارزشمندی که من خودم گاهی خیلی تأسف میخورم، این حدیثی که میبینم صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، حداقل 4 تا 5 تا از صحاح اصلی اهل سنت، هم صحیح مسلم، هم صحیح بخاری، هم سنن ابن داوود و ترمذی و ابن ماجه حدیث رو نقل کردن که یکی از نویسندگانی که شرح نوشته بر صحیح بخاری میگه هازا حدیث حسن صحیح، این حدیث نیکوست، صحیح است، سندش قطعی و غیر قابل انکار است. همشون نقل کردن که اصلی ترین جایگاه این حدیث تو صحیح بخاری است که تقریبا از هیچ یکی از روایات صحیح بخاری اهل سنت تقریبا نمیگذرن، سعی میکنن توجیهش کنن، سعی میکنن اگر یه اشکالی هم توش هست توجیه کنن. صحیح بخاری رو خیلی براش احترام قائله. این روایت اونجاست از جابر ابن سمره که پیامبر گرامی اسلام فرمود الائمه من بعدی 12، در بعضی روایات دارد الامراء من بعدی، بعضی ها دارد من بعدی 12 خلیفه، بعضی ها دارد من بعدی 12 قیم، 12 تا قیم، 12 تا ولی، 12 تا خلیفه، 12 تا امیر بعد از من. وقت انسان وقتی نگاه میکنه توجیه این حدیث رو شارح ترمذی ابو حاتم، ابو حاتم در شرح این حدیث میگه من خلفا رو شمردم، تا روزی که خلافت منقرض شده دیدم 40 تا خلیفه اومده. پیامبر چی فرموده؟ فرموده 12، شمردم دیدم 40 تا. 12 تا رو به کی بزنم؟ دیدم اگر از اول حساب کنم، خب یزید که نمیشه خلیفه پیامبر حساب کرد با اون جنایاتش، با اون بفرمایید جرمهاش. اومدم خوباشون رو جدا کردم، 6-7 تا بیشتر نشد. حالا خودش میشموره، خلفای 4 رو میشموره، 4 تا، عمر ابن عبدالعزیز و 5 تا، یکی 2 نفر دیگه رو از جاهای دیگه پیدا کرده. میگه هرچی تو این 40 تا گشتم، کسی که مثلا حالا به زعم او که خودش یه عالم اهل سنت، میگه گفتم خب 4 تا اولی، خلیفه اول، دوم، سوم، بعد علی ابن ابی طالب، بعد امام حسن 5 تا، بعد عمر ابن عبدالعزیز 6 تا، یکی 2 نفر دیدم به 12 تا نمیرسه. لذا می نویسد انا لا افهم هذا الحديث، من این حدیث رو نمیفهمم. این جمله شارع ترمذی است. و وقت جناب بفرمایید که سیوطی و دیگران میگن نه، منظور پیغمبرمون 12 خلیفه اول بوده، از خلفای 4 گانه به تعبیر اونها امام حسن، معاویه، یزید ابن معاویه، معاویه صغیر، مروان، عبدالملک و بچه هاش میشن 12 تا. سلیمان ابن عبدالملک میشه آخریش، ولید ابن عبدالملک که میشست تو حوض شراب انقدر شراب میخورد که حوض میرفت پایین، این میشه یکی از این ائمه. جناب بفرمایید که سلیمان ابن عبدالملک با اون جنایاتش میشه یکی از این افراد. عبدالملک مروان با اون فرماندارای مثل حجاج، با اون آدم کشیاش، معاویه با اون حجر به شهادت رساندنش، با اون عمرو بن حمق به شهادت رساندنش، با اون تو صفین مقابل امیرالمومنین ایستاد، میشه یکی از این 12. چرا حدیث رو درست معنا نمی‌کنی؟ چرا حدیث رو میگه نه؟ مطمئنن ابن عسیر میگه، ابن عسیر از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب البدایه النهایه، کتابای متعدد داره، میگه یه چیزو بهتون بگم، مسلم این 12 امام شیعه نیست، هر توجیه میخواید برایش پیدا کنید، اما این نیست، چون اینها به امامت، به ریاست و خلافت نرسیدن، همشون اینها نیستن. در صورت که کلمه خلیفه یعنی جانشین، خلیفه اعظمان کسی نیست که مقام خلافت بهش برسه، اگر خلافت کسی غصب شد عنوان ازش غصب نمیشه. ببینید این توجیهی که متاسفانه میبینید شما، حالا بعضی ها مثل محمود ابو ریه یه مقداری با انصاف وارد شده، گرچه خود حوزه اهل سنت به شدت علیهش ایستادن و کتاب علیهش نوشتن، یه کتاب نوشته ایشون ازواء علی السنه، در اون کتاب این حدیث رو اومده مطرح کرده، این حرفا خندیده، توجیهات رو تمسخر کرده، میگه این حرفا چیه، سیوطی و ابن عسیر میزنن. البته با صراحت نگفته منظور ائمه شیعن، ولی تو پاورقی میگه من رفتم خدمت بعضی از علمای شیعه، اینو برام توضیح دادن و فهمیدم معناش درسته، اینا درست میگن. بعضی از اینها که با دیدگاه روشن فکری وارد شدن تو این حوزه، مخصوصا در کشور مصر کتابهایی که نوشته میشه، یه مقداری در این روایت بهتر معنا کردن. اما شما نگاه کنید چقدر تلاش شد ابن رو از امام حسن و امام حسین و فرزندان جدا کنه، الائمه من بعدی 12 رو جدا کنه، اهل بیت رو عام کنن. من کتابی تو عربستان گرفتم دارم تو منزل، شاخه های اهل بیت رو توجیه میکنه، خاندان عقیل، خاندان یکی یکی تمام زنای پیغمبر، یعنی اهل بیت میشن یک مجموعه فامیلای گسترده‌ای. کجا خدا از اینا رجس رو دور کرده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، انما حصر، اراده اراده تکوینی است، رجس شامل همه معاصی میشه. میشود تو خاندان پیامبر گفت تمام آل عقیل، تمام آل جعفر، تمام زنهای پیامبر، تمام اینها بفرمایید پاکن، پاکیزن، هیچ معصیت نداشتن؟ اصلا نمیشه چنین چیزی رو ملتزم شد. برای اینکه زیر بار عصمت 12 امام نرن، اومدن نظریه عدالت صحابه رو مطرح کرد، گفتن صحابه پیغمبر، یعنی کسایی که پیغمبر رو دیدن و از مؤمن از دنیا رفتن، تمام اینا عادلن، هر کس هم بهشون ناسزا بگه کافر، هر کس هم ناسزا بگه جهنم میره. خالد ابن ولید یکی از ایناست. خالد ابن ولید زد مالک ابن نویره رو کشت، با همسرش زنا کرد، همسر به اصطلاح مالک ابن نویره، خبر رسید به خلیفه در مدینه، هیچ برخوردی با او نکرد ابوبکر، هیچ برخورد. خب حالا این خالد ابن ولید آدم عادلی است؟ کدام عقل نمیپذیره؟ ما نظریه عدالت صحابه رو قبول داریم، صحابه عادلن، ولی صحابی رو معنا کن. صحابی سلمانه، صحابی ابوذره، صحابی مقداده، صحابی کسی است که در گام در مسیر پیغمبر برداشته. اما خالد ابن ولید دیگه زمان خود پیامبر رفت یه جنایتی کرد، وقتی خبر رسید رفت یه قبیله رو قتل عام کرد و برگشت. خود منابع نوشتن رسول خدا دستاشو آورد بالا تا جایی که زیر بغلش پیدا شد، فرمود خدایا من از کار خالد براءت میجویم. فرمود برید به امیرالمومنین، فرمود برو از قبیله دلجویی کن، دیه‌شون رو بده، رضایت بطلب، برگرد. خب این آدم میشه گفت به اصطلاح عادله. ابا هریره ای که کمتر از 2 سال با پیغمبر گرامی اسلام بوده، 5000 حدیث به پیغمبر نسبت داده، بعضی از احادیثش انسان شرمش میشه نقل کنه، این حرفای یهودی هست، این حرفایی است که علمای یهود میگفتن، یه بازسازیش کرده، یه مقدار اینها رو سرنگ و سامان بهش داده، اوورده تو منابع دینی ما به جای حدیث پیغمبر قال رسول الله، که اینا رو بهش میگن اسرائیلیات. اسرائیلیات به حرفایی میگن که از یهود گرفته شده، رنگ اسلامی پیدا کرده، داستانهایی که آدم شرمش میشه نقل کنه، که امیرالمومنین علیه السلام گاهی میفرمود اگه این داستانها رو برای من نقل کنید من حد میزنم به شما. پیش امام رضا یکی از این داستانها رو یکی خوند، نقل کرد درباره حضرت داوود پیغمبر، امام رضا 3 مرتبه زد به پیشانیش، فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این دروغا چیه به انبیا نسبت میده؟ حدیث قرانیق که سلمان رشدی کتاب خودش رو از روی این حدیث قرانیق نوشت، خب این ساخته و پرداخته همین است. داستان قرانیق داستان جعلی و دروغی است که منشأ کتاب آیات شیطانی شد. چرا سلمان رشدی جرأت کرد آیات شیطانی بنویسه؟ از همین منابع اینطوری اسلامی استفاده کرد، از همین حرفایی که اینا به پیغمبر نسبت داده، صحب به پیغمبر نسبت دادن، اشتباه نسبت دادن، خطا نسبت دادن، ارتباط با شیطان نسبت دادن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه عسکری اعلی الله مقامه الشریف که چندی نیز از رحلت این عالم بزرگوار میگذره و ایشون خیلی با کتاباش خدمت کرد به عالم شیعه، در معالم المدرستینش هنری که به خرج داد اومد تمام ارزش‌های شیعه رو از منابع اهل سنت ثابت کرد، تمام اعتقادات شیعه رو از منابع اهل سنت استخراج کرد و این کتاب دنیا فرستاد و معالم المدرسه تن شاهکار ایشونه. در کتاب نقش ائمه در احیای دین که من توصیه میکنم این 14 جلد کتابو که در 2 جلد منتشر شده ببینن دوستان، علامه سید مرتضای عسکری آمد قداست زدائی هایی که از پیغمبر شده رو اوورد. من شرمم میشه رو منبر بگم چه حرفایی به پیغمبر نسبت داد، لهو، غنا، رقص در مقابل پیغمبر، بعضی از تعابیری که اصلا آدم شرمش میشه تو صحیح. خب اینا رو همینا این صحابه عادلن؟ ای کسی که اینطور پیغمبر رو ازش قداست زدوده عادله؟ ولذا این حرکت یه حرکت حساب شده بود که اهل بیت بینشون و بین رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فاصله انداخته بشه و رسول خدا نمیخواست این فاصله بیفته، لذا فرمود پسرم، فرزندم، ثمره قلبم. لذا اصرار داشتن اهل بیت و اینو باید خیلی دقت کرد که بعضی از این تعابیر چرا اینقدر اصرار بود به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین گفته بشه و مع الاسف باب شده خیلی همون امام علی میگیم، نه مقید باشیم بگیم امیر المؤمنین. تعبیر امام علی تعبیر درستی است، اما تو بعضی کتابها، بعضی آثار، بعضی مقالات، بعضی سخنرانی ها یقینا گویندگان توجه ندارن، نویسندگان توجه ندارن. دشمن میخواستی تعبیر امیرالمومنین از حضرت گرفته بشه، میخواست این تعبیر اختصاصی نباشه، اما امام صادق حتی اجازه نداد به او بگن امیرالمومنین. فرمود کسی حق نداره ما بگه امیرالمومنین. امیرالمومنین جدم علی ابن ابی طالب بود. وقت این تعبیر رو خلیفه دوم اولین بار درباره خودش به کار برد و بعضی آمدن به او گفتن. از اونجا سد شکست در زمان سومی، بعد هم در زمان بنی عباس دیگه رسما کار به جای رسیده بود که مأمون رو امیرالمؤمنین خطاب میکرد، در صورتی که کلمه امیرالمؤمنین صفت ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام. ما مقید باشیم حضرت رو امیرالمؤمنین بگیم، مقید باشیم امام حسن رو ابن رسول الله بگیم. خود همین تکرار و تعبیر طبیعتا اون نقشه دشمن رو بر آب میکنه. خب خیلی من تو این بحث اول به هر حال طول کشید مطلب، دو تا نکته بگم و شما رو دعا کنم. نکته اول، چند تا مطلب راجع به آموزش تو زندگی امام حسن و مسائل مربوط به تعلیم و تعلم. یه دو تا نکتم راجع به اخلاق خانوادگی که مجموعاً 5-6 دقیقه براتون جمع کنم. یکی از دغدغه های ائمه ما عزیزان آموزش مردم بوده، تربیت مردم بوده، تعلیم و جهل زدائی بوده. من دو سه تا نمونه تو زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما عرض میکنم. در مسجد یه شخصی وارد شد، دید 3-4 تا حلقه درسه، یه عده اینجا، یه عده اونجا، یه عده اونجا. رفت پیش یکی از اینایی که داشت درس میداد از این حلقه های درس و بس، گفت من یه آیه قرآن و معناشو نمیفهمم، میشه برا من تفسیر کنید؟ گفتن کدام آیه؟ گفت این آیه که قرآن میفرماید و شاهدن و مشهود. شاهد و مشهود یعنی چی؟ تو سوره بروج این آیه اومده و شاهدن و مشهود. اون آقایی که درس میداد گفت شاهد روز بفرمایید که عرفه است، مشهود عید قربان است. منظور از شاهد و مشهود این. آمد این ورتر حلقه دوم، معنای این آیه چیه؟ و شاهدن و مشهود. اون باز یه تفسیری شبیه همین با یه تفاوتی براش کرد که مشهود رو عرفه گرفت، شاهد رو عید قربان گرفت. شخص دیگه باز همین تفسیر، تا میگه رسیدم دیدم یک نوجوانی، معلوم میشود تازه مدتی از رحلت پیامبر گرامی اسلام گذشته، دیدم نوجوانی با سیمای زیبا گوشه مسجد، پرسیدم این آقا کیه؟ گفتن حسن ابن علی علیه السلام است. رفتم خدمت ایشون عرض سلام کردم، گفتم آقا تفاسیر مختلفی برا من شده، شاهد و مشهود معنایش چیه؟ فرمود شاهد رسول الله، مشهود روز قیامت. آقا به چه دلیل؟ فرمود قرآن، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا. ببین آقا کهن‌ترین روش تفسیر، تفسیر قرآن به قرآنه و این یه هنره که کسی بتونه قرآن رو با قرآن تفسیر کنه. و ائمه ما این کارو کردن، گرچه همه روایاتشون به ما نرسیده. بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی کل تفسیرش مبناش تفسیر قرآن به قرآن، فرمود شاهد رسول الله است به این دلیل، مشهودم قیامته، چون قیامت اسمای زیادی داره، یه اسمش خدا میگه و یوم مشهود، روزی که در اونجا شهادت داده میشه. شاهد پیامبر است، به اعمال ما گواهی میده، مشهود روز قیامت است، یعنی روزی که در شهادت ایفا میشه. میگه عرض کردم خدا میداند رسالت رو کجا قرار بده، الله اعلم یعلم حیث یجعل رسالت، خدا میداند. درست است در باره شما اگر گفتند شما در واقع مفسر قرآنید، مخاطب قرآنید، آقا هر کجا رفتم کسی این تفسیر رو برای من بیان نکرد. این نقش تعلیم و نقش آموزش در زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام است. شخصی آمد وقتی ابهت و عظمت و بزرگواری امام حسن رو دید، دید آقا سوار بر اسب در یک نماد و هیئت بسیار زیبا، لباس خوب، یه نگاهی کرد، اومد عرض کرد ان فیک کبرا، یبدا رسول الله من در شما تکبر میبینم. آقا هر که با عظمت و با ابهت بود که این تکبر نیست، هر کسی در میان من بود شبیه همه، اما اینا فرقای دقیقی دارن. فرمود اینی که در من میبینی عزته، این تکبر نیست. ان فیه عزه، این عزته. فرق عزت با تکبر اینه، عزت رو خدا میده، تکبر آدم خودش برای خودش میتراشه. متکبر خود بزرگ بینه، عزیز خدا او رو بزرگ کرده. و من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. خب این طرف پی به اشتباه در برداشتش برد که عزت معناش چیه. از این موارد زیاد داریم، من فرصت نیست عرض کنم، متعدد من دیدم گاهی حتی امیرالمؤمنین بهش مراجعه میشد، سوالات رو ارجاع میداد به امام حسن، میفرمود از نور چشمم سوال کنید، که صاحب تحف العقول در این کتاب ارزشمند حدیثیش که در قرن چهارم نوشته شده، ایشون یک سوال و جواب مفصلی رو میاره که امیرالمؤمنین پرسیده و امام حسن جواب داد. پسرم جود و سخاوت چیه؟ کرامت چیه؟ بابا العطیت قبل از سؤال، کرامت اینه قبل از اینکه طرف درخواست کنه بری شناساییش کنی، کمکش کنی. پسرم سداد چیه؟ محکمی چیه؟ بابا محکمی اینه منکر رو با معروف جواب بدی، دفع المنکر بالمعروف. پسرم غفلت چیه؟ بابا غفلت اینه نزدیک مسجد باشی، نماز تو مسجد نخوانی، ترک کل مسجد. یکی یک. پسرم مروت و جوانمردی چیه؟ یه سوال و جواب مفصلی است در تحف العقول. این بعد علمی و بعد آموزشی زندگی امام حسن. اما نکته دوم بعد عاطفی و بعد خانوادگی که بحث ما امروز تو اخلاق معاشرت بوده، یکی دو نکته بگم و دیگه سلام بدم و چون ذکر مصیبت هم نمیخوایم بکنیم بحثو جمع کنم. وجود مقدس امام حسن فوق العاده به پدر بزرگوارش، به مادر بزرگوارش، به جد بزرگوارش، به برادران و خواهرانش احترام قائل میشد. جوانای عزیز، میگفت من با مادرم سر یک بشقاب و سر یک کاسه غذا نمیخورم. فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدن چرا حسنم، چرا عزیزم؟ گفتن مادر میترسم نگاه شما به لقمه ای باشه، نظر شما به لقمه ای باشه و من اون لقمه رو بردارم، تا این حد یه وقت بی احترامی به شما نشه. میترسم نگاه شما به بخشی از غذا باشه و من اون بخش رو بردارم و استفاده کنم. فرمود پسرم مانعی نداره، من بهت اجازه میدم. با اجازه مادر تو روایت دارد با مادر سر یک کاسه غذا میخورد. این احترامی است که برای وجود مقدس مادرش قائل. همه علم اینطور بودن. من روایت دیدم امام حسین هیچگاه جلو پای امام حسن راه نمیرفت، هیچگاه تا امام حسن سخن میگفت سخنشو قطع نمیکرد و صحبت نمیکرد. هیچگاه ندیدن قبل از امام حسن در یک جریانی موضع بگیره و نظر بده، با اینکه میدونین اینا هم سن و سال، یه سال فاصله شون، تقریبا 47 سالم با هم بزرگ شدن، دو تا برادر 47 سال با هم کنار هم بودن شب و روز، تو کوفه، تو مدینه، بینشون جدایی نبوده. اما وقتی میشینه کنار برادرش امام حسن، تا نگاه میکند امام حسن میبینه اشک تو چشمای امام حسین حلقه زده، از مصیبت مسموم شدن امام حسن میفرماید برادرم لا یوم که یومک، روزی به سختی روز تو نیست. حسین جان همه گریه میکنن برا من بکنن، اما تو گریه نکن برادر. لا یوم که یوم، ببین این احترام و عظمت و ابهتی است که امام حسن برای امام حسین، امام حسین برای امام حسن. مگه وقتی بدنشو تو قبر گذاشت نفرمود من قارت زدم؟ قارت زده اون نیست که مالشو میبرن، و لیس حریبا من اصیب به مالی، قارت زده منم که با دست خودم برادرمو تو قبر میذارم. آیان، برادران، خواهران، مگه تا زینبش وارد اتاق شد نفرمود ببرید این تشت رو طبق بعضی از نقل ها، یا اجازه ندید زینب ببینه؟ چرا اینا اینقدر با هم مهربان بودن، با هم صمیمی بودن؟ چرا اینقدر نسبت به هم شما یک جا ببینید یه درگیری لفظی؟ خب اینا ابوالفضل عباس بوده، امام حسن بوده، امام حسین بودن، همه با هم تو خاندان امیرالمومنین بودن. یه خورده یاد بگیریم احترام رو. امام حسن که 40 سال بعد از شهادت مادرش تا نگاش به مغیره میفته عشق میریزه، میگه این خبیث مادرمو کتک زد. انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. اینا نکته دارد زندگی ما. مادرامون احترام کنیم، پدرامون احترام کنیم. وقتی پدرش به شهادت رسید آمد بالای منبر بعد از شهادت فرمود مردم کسی دیشب از دنیا رفت که نه در گذشته نظیر داشت و نه در آینده نظیر خواهد داشت. کنار بستر پدر عشق میریخ، بابا کاش من میمردم و این گونه تو رو در این وضعیت نمیدیدم. مگه زینب شب عاشورا به امام حسین عرض نکرد لیت الموت اعدم من الحیات؟ برادر کاش دعا میکرد زینب قبل از تو بمیره و این حادثه رو نبینه. اینا نکته توشه دیگه. اینا تمام زندگیشون بر اساس این مبانی است. به برادرمون، به خواهرمون، ماه رمضان نیمه ماه شد، سرازیر داره میشه ماه، فرصت ها زود میگذره. اگه کینه ای هست، کدورتی هست، رفع کنیم، با هم صمیمی بشیم، برسیم به هم. اینقدر ارزشی نداره دنیا که ما تو مصیبت ها با هم مهربان بشیم. غالبا تو مصیبت ها مهربان میشیم. اینقدر ارزشی نداره که برای هم، مخصوصا برادر و خواهر و پدر رو بزنیم. اگر او رعایت نمی کنه شما رعایت کن، از رو ببر، کاری کن که شرمنده کنی و خودش بیاد تو زندگی طبیعتا موازین اخلاقی رو رعایت کنه. شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام تجسم حلم و جود و سخاوت و بردباری و شجاعت و عظمت بود. شخصیتی بود که دشمنانش گفتند علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک. چهره چهره پیامبر است، چهره انبیاء است، عظمت عظمت ملوک است. مروان با اون خباستش تو تشییع جنازه آمده بود زیر تشییع، زیر جنازه بدن رو بگیره و شرکت کنی. کسی گفت تو دیگه چرا؟ تو که اینقدر این آقا رو از اجر دادی، آزار دادی. گفت این آقا کوه حلم بود، کوه بردباری بود، و واقعا چنین بود. آقایی که اونقدر مظلومه، تو خانه خودش همسرش دشمنشه، میداند، میفرماید من نمیتوانم قبل از واقعه تصمیم بگیرم. آقایی که در مقابلش بعضی دوستانش تو مدینه به او جسارت میکردن آقا چرا صلح کردید، چرا جنگ نکردید، چرا پذیرفتید، در صورتی که خود رسول الله در تولد امام حسن طبق بعضی نقلا فرمود، فرمود حسن هم کاری میکند که خون مسلمان ها رو حفظ میکنه. و همین هم شد. این صلح مقدمه قیام عاشورا رو فراهم کرد. امروز منسوب به این شخصیت بزرگوار از خدایا به عظمت امام حسن قسمت میدیم همه ما رو بر سر خوان کرامت و جود و احسانش امروز میهمان بگردان. خدایا به جود و سخاوت و عظمتش قسمت میدیم همه فقرا، همه کسانی که قرض دارن، گرفتارن، مستاجرن، خدایا گرفتاریشون رو به خوان کرامت امام مجتبی مرتفع بگردان. خدایا به همه ما در این روزها، مخصوصا امروز که به عنوان کمک به فقرا اعلام شده، خدایا به همه ما دست دهنده و بخشنده عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا.